سلام و درود بر شما. ساعت 7:30 صبح صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. مقامات کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گویند در برابر اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری دیگر هیچ مانعی وجود ندارد. ایالات متحده آمریکا می گوید اقدامات بیشتر تنبیهی را در برابر ایران در نظر گرفته است. در این برنامه خبری صبحگاهی رادیو آزادی، من آرش همایون با تازه ترین اخبار، مطالب و گزارش ها میزبان شما هستم. برنامه رنگ های زندگی هم آماده نشر است، اما قبل از آن توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. پارلمان اتحادیه اروپا گزارش اخیر آزار و اذیت جنسی شاگردان مکاتب در افغانستان را مورد بررسی قرار می دهد. مسکو، توکیو و مؤسسات سازمان ملل متحد حمایتشان را از افغانستان و کشورهای آسیایی میانه در امر مبارزه علیه مواد مخدر ادامه می دهند. ایالات متحده آمریکا می گوید اقدامات تنبیهی بیشتر را در مورد ایران مد نظر گرفته است. آرش همایون هستم با مشروع خبرها. پارلمان اتحادیه اروپا گزارش اخیر آزار و اذیت جنسی شاگردان مکاتب در افغانستان را مورد بررسی قرار می دهد. جوزپ باریل، نماینده عالی رتبه اتحادیه اروپا در امور خارجی و پالیسی امنیتی، دیروز در اجلاس مقدماتی پارلمان اروپا در شهر استراسبورگ گفت باور دارد که چنین آزار و اذیت جنسی در صفوف قوای امنیتی افغانستان نیز وجود دارد. اتحادیه اروپا به طور منظم این موضوع را تحت نظر دارد و به استخدام نوجوانان توسط اردو و قوای امنیتی و رفتار عساکر و پلیس با مردم ملکی توجه می کند. به گفته جوزپ باریل، اتحادیه اروپا یک پروژه مشورتی برای پلیس افغانستان دارد که موضوع جنسیت یا جندر نیز جزئی آن بوده و به نفع جوانان است. اجلاس پارلمان اروپا بعد از نشر گزارش ها در مورد آزار و اذیت جنسی شاگردان در مکاتب افغانستان دایر شد. مشاور امنیت ملی افغانستان می گوید قربانی های این کشور در امر مبارزه با تروریسم باید تقدیر شود. حمدالله محب روز پنجشنبه با همتای هندیش در دهلی جدید در این مورد گفتگو کرده است. کبیر حقمل، سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان، با اشاره به این ملاقات به رادیو آزادی گفت:
ده خبر و محور پر افغانستان که
جنگ افغانستان، پروسه صلح و مبارزه با تروریسم در محور مذاکرات قرار داشت. مشاور امنیت ملی گفت افغانستان در مبارزه علیه تروریسم به نمایندگی همه قربانی داده است و این قربانی باید تقدیر شود. به گفته حاقای اقمل، هند در مورد همکاری در این بخش به افغانستان تعهداتش را تکرار کرده است. حمدالله محب روز چهارشنبه نیز در ملاقات با مشاوران امنیتی 6 کشور در تهران نیز در اظهارات مشابه مبارزه با تروریسم را مسئولیت مشترک منطقه بخواند. قمندان عمومی قوای امریکا و ناتو در افغانستان و مقامات ولایت کندهار در مورد راه‌های کاهش تهدیدات امنیتی صحبت کردند. جنرال سکات میلر برای ارزیابی وضعیت امنیتی ولایت جنوبی افغانستان شام دیروز به کندهار رفت و با حیات الله حیات، والی این ولایت، در مورد کنترل تهدیدات امنیتی در جریان زمستان و ایجاد هماهنگی بیشتر صحبت کرد. جنرال سکات میلر در جریان این سفر یک روزه همچنان با رحمت الله یارمل، والی زابل، نیز ملاقات کرده است. بهیر احمدی، سخنگوی والی کندهار، شام دیروز برای رادیو آزادی گفت که هر دو جانب روی برنامه‌های امنیتی موافقت کردند. در این جنیار بعض تصمیم ها اتخاذ شد که با تطبیق آن خیلی امیدواریم. امید ما این است که با عملی شدن این پلان ها سطح تهدیدات امنیتی خیلی کمتر شود. مقامات کندهار به رادیو آزادی گفتند که در مقایسه با سال گذشته وضعیت امنیتی این ولایت بهبود یافته است. مسکو، توکیو و مؤسسات سازمان ملل متحد حمایتشان را از افغانستان و کشورهای آسیایی میانه در امر مبارزه علیه مواد مخدر ادامه می‌دهند. سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، دیروز بعد از ملاقات با همتای ژاپنی‌اش در مسکو به خبرنگاران گفت روسیه، ژاپن و مؤسسات مربوط به سازمان ملل متحد موافقه کردند که همکاریشان را برای ارتقای توانایی‌های افغانستان و کشورهای آسیایی میانه در امر مبارزه علیه مواد مخدر افزایش می‌دهند و این همکاری به جنگ بر تروریسم نیز گسترش خواهد یافت. در نتیجه درگیری مسلحانه بین نیروهای امنیتی ملی و افراد مسلح غیر مسئول در ولایت پروان، یک تن از پرسنل نیروهای امنیتی و یک تن از افراد مسلح غیر مسئول کشته شدند. محمد محفوظ ولیزاده، قمندان امنیتی ولایت پروان، برای رادیو آزادی گفت که حوالی ساعت 6 شام دیروز کاروان گزمه نیروهای امنیتی در منطقه قلعه نصرو در ولسوالی بگرامین ولایت با کمین افراد مسلح ناشناس روبرو شد که در نتیجه یک تن از پرسنل نیروهای امنیتی و یک تن از افراد مسلح غیر مسئول کشته شدند. قلعه نصرو در ولسوالی بگرام یکی از مناطق ناامن ولایت پروان محسوب می شود. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. ایالات متحده آمریکا می گوید اقدامات تنبیهی بیشتر را در مورد ایران مد نظر گرفته است. این اقدامات بعد از سرکوب خونین تظاهر کنندگان در بیش از 100 شهر ایران به شمول پایتخت این کشور اعلام می شوند. در اجلاسی که به میزبانی وزارت خارجه آمریکا دیروز در واشنگتن برگزار شد، مایک پامپئو، وزیر خارجه آمریکا، در مورد محدودیت ویزا بر مقامات سابق و فعلی ایران سخن گفت. جزئیات بیشتر را در ادامه همین برنامه می‌شنوید. اداره خدمات امنیت فدرالی روسیه یا FSB میگوید در نتیجه حمله افراد مسلح ناشناس بر کارمندان اداره در مسکو، یک تن کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. این حمله دیروز زمان رخ داد که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، در یک اجلاسی که به مناسبت مراسم تجلیل از روز خدمات امنیتی در قصر کرملین برگزار شده بود، سخنرانی میکرد. روسیه امروز 20 دسامبر را بر روز خدمات امنیتی خوانده است. تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه خبری جزئیات این موضوعات را با هم دنبال خواهیم کرد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در مورد نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان میگوید
رهبری کمیسیون مستقل انتخابات تدقیقات انجام میده و بعد از فیصله ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری اعلان خواهد شد.
وزیر خارجه آمریکا میگوید مشترکاً با هند و افغانستان برای یک آینده امن و باثبات در افغانستان کار میکنند. وضعیت مواشی و قصابی ها در هرات چگونه است؟
گوسفند به ایران قچاق شده، به ایران میره گوشت و گوسفند بود. خب ما مردم خارقری گوشت خورده نمیتونیم، به سال یک مراتب اگه بتونیم بخوریم.
گزارش هم داریم در مورد این که ایالات متحده آمریکا میگوید اقدامات تنبیهی بیشتر را علیه ایران در نظر گرفته است. در برنامه رنگ های زندگی میشنوید
در کل رنگ هایی که روشنتر باشن من هم خوش دارم، ولی طرفدار از این هستم که در محیط رسمی رنگ های سنگین تر استفاده کنم، اما در محفل باید شوخ تر باشه.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. مقامات کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگویند در برابر اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان دیگر هیچ مانعی قانونی و تکنیکی وجود ندارد. رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان شب گذشته از طریق تویتر نوشته روند تفتیش، بازشماری و باطل ساختن آرا در همه ولایات افغانستان عملا تکمیل شده است. همکارم سید سمیع عباس جزئیات بیشتر را در این مورد ارائه میکند.
بیش از 2.5 ماه بعد از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، شامی دیروز کمیسیون مستقل انتخابات اعلان کرد که در تمام 34 ولایت کشور روند بازشماری، تفتیش و باطل ساختن رای ها تکمیل شده است. رئیس این کمیسیون هوا علم نورستانی شام پنجشنبه در تویتر خود نوشت که این روند در حضور ناظران کاندیدان، نمایندگان کمیسیون شکایات انتخاباتی و ناظران دیگر تکمیل شد. یک سخنگوی این کمیسیون زبی سادات در همین مورد شام گذشته به رادیو آزادی گفت که نتایج نهایی سه ولایت به خاطر خرابی هوا تأخیر شده و امروز جمعه خواهد رسید. آقای سادات افزود:
پنجشنبه پروسه تفتیش و بازشماری در 34 ولایت افغانستان تکمیل گردیده و بعد از ریزالتهای ولایت فاریاب، بدخشان و بغلان به کابل خواهد رسید و بعد از پروسه انتک سکن و انشی هم انجام شوه و رهبری کمیسیون مستقل انتخابات تدبیرات انجام میده و بعد از فیصله ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری اعلان خواهد شد.
آقای سادات همچنان گفت با تکمیل این پروسه برای اعلان نتایج ابتدایی هیچ مانع تکنیکی و قانونی وجود نخواهد داشت. هرچند مقامات کمیسیون مستقل انتخابات تاریخ دقیق اعلان نتایج انتخابات ریاست جمهوری را ذکر نکردند، اما مقامات این کمیسیون میگویند که در جریان هفته آینده این نتایج اعلان خواهد شد. کمیسیون مستقل انتخابات در دو نیم ماه گذشته دو بار تاریخ اعلان نتایج ابتدایی انتخابات را اعلان کرد، ولی نتوانست در تاریخ تعیین شده این عمل را انجام بدهد. ولایات پنجشیر، تخار، جوزجان، سرپل، بدخشان، فاریاب و بغلان هفت ولایت می باشند که تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی تحت رهبری عبدالله عبدالله مانع باشماری و تفتیش آرا در آنها شده بود. در 23 ماه میزان آقای عبدالله از طرفداران خود خواست به باشماری آرا در این ولایات اجازه بدهند. آقای عبدالله گفت این تصمیم را به خواهش کمیسیون شکایات انتخاباتی اتخاذ کرده است و افزود که تیمش خواهان تفتیش جداگانه و دقیق حدود 300 هزار رای جنجال برانگیز می باشد. این گروه خواهان باطل شدن این 300 هزار رای شده که با گفته آنها رای ناپاک است، اما کمیسیون مستقل انتخابات این رای ها را معتبر می شمارد. تیم ثبات و همگرایی قبل از این گفته بود که اگر تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات در مورد این 300 هزار رای طبق قانون نباشد، نتایج ابتدایی را قبول نخواهد کرد. نماینده خاص سرمنشی ملل متحد برای افغانستان تادامیچی یاماموتو در آغاز هفته ای که گذشت از کاندیدان ریاست جمهوری و طرفداران آنها خواست نتایج انتخابات را قبول کنند. همزمان با این سناتور آمریکایی از حزب حاکم جمهوری خواه لنزی گرهم در جریان سفر به افغانستان گفت امیدوار است در روزهای آینده حکومت افغانستان تشکیل و زمینه برای مذاکرات صلح با طالبان فراهم شود.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا دیروز در دیدار با همتای ایندیاش گفت که هند و افغانستان مشترکاً برای آینده امن و باثبات در افغانستان کار می‌کنند. در این دیدار وزیر خارجه هند گفته است که پروسه صلح افغانستان باید به مالکیت و رهبری افغان‌ها پیش برده شود. همکارم زرغونه منگل جزئیات بیشتر در این مورد را ارائه می‌کند.
مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا در دیدار با همتای هندیش گفته است که برای آینده امن با ثبات و موفق افغانستان مشترکاً کار می کنند. آقای پامپیو دیروز بعد از ملاقات با سوبرامن جی شنکر وزیر خارجه هند در یک کنفرانس خبری در واشنگتن گفت
ما جزئیات گفتگوهای سفیر خلیلزاد را که در منطقه داشته است با همتاهای هندی خود شریک ساختیم، زیرا با هم یک جا به طور متداوم برای ایجاد ثبات در افغانستان تلاش داشته ایم. ما مسیر شفاف را که راهی آنیم با همتاهای هندی خود شریک ساختیم. ایالات متحده نگرانی هند از درک تهدیدات تروریستی که از پاکستان سرچشمه می گیرند را درک می کند و این نگرانی ها را بجا می خواند.
وزرای خارجه و دفاع آمریکا مایک پامپیو و مارک اسپر دیروز در واشنگتن با یک هیئت عالی رتبه هندی دیدار کردند. سوبرامن جی شنکر وزیر خارجه هند گفت پروسه صلح افغانستان باید به مالکیت و رهبری افغانها به پیش برده شود و حفظ دستاوردهای دو دهه گذشته باید یقینی گردد. وزرای دفاع و خارجه هند و آمریکا دیروز در پایان دیدارشان در یک کنفرانس مشترک خبری حضور یافته و به سوالهایی که خبرنگاران پاسخ دادند. این در حال است که زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان دیشب در صفحه تویترش نوشته بود که پروسه صلح افغانستان به مرحله مهم رسیده است و دیدارهای دو روزه‌اش در کابل با رهبران و سیاسیون افغان با موفقیت به پایان رسیده است. آقای خلیلزاد دیروز در دیدار با رئیس جمهور محمد اشرف غنی در مورد گفتگوهایش در قطر و اسلام آباد بر رئیس جمهور معلومات داد.
مجله خبری رادیو آزادی.
حال توجه کنید به بازتاب مسائل افغانستان در تازه ترین گزارش های مطبوعات جهان که آن را همکارم جعفر احمدی مرور کرده است.
مذاکرات صلح، طالبان و آینده نامشخص زنان افغان عنوان یک مطلب مجله نیویورکر است. مجله می نویسد که سال گذشته زنان افغان پرداختند به دیدن و شنیدن گزارش های خبری در مورد تهدیدها به مسئولیتشان. بنوشته مجله به باور زنان در نتیجه یک معامله احتمالی صلح با طالبان تهدید متوجهشان است. مجله نوشته است آغاز گفتگوهای اداره دونالد ترامپ با طالبان زنان زیاد در افغانستان را دچار تشویش ساخته است. نیویورکر نوشته است زنان به گونه گسترده از شرکت در مذاکراتی که بیش از 9 ماه در قطر ادامه یافت محروم ساخته شدند. بنوشته مجله زنان افغانستان می گویند هنوز درست نمی دانند که حکومت آینده افغانستان چگونه خواهد بود. زنان در سطوح گوناگون جامعه این کشور در مورد آیندهشان تشویش دارند. آریانا سعید آوازخان سرشناس یکی از آنهاست. او اخیراً در گفتگو با رادیو آزادی گفت خواهان برقراری صلح در افغانستان است، اما افزود که به قیمت جان و آزادی مردم تمام شود. بانو سعید گفته است از این تشویش دارد که در صورت بازگشت احتمالی طالبان به قدرت مبادا آنها اعمال گذشته خود را تکرار کنند. به باور بانو سعید امکان ندارد که در رفتار و کردار طالبان تغییر به وجود آمده باشد. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان به تازگی در حساب تویتر خود نوشته است به مرحله مهم روند صلح افغانستان نزدیک می شوند. او این را پس از مذاکرات با مقام‌های افغان نوشت. پیش از این خلیلزاد با طالبان در دوحه گفتگو کرد. روزنامه واشنگتن پست مطلب را در مورد حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان نشر کرده است. این مطلب چند روز پس از پخش یک گزارش تکان دهنده این روزنامه نشر شده. در این گزارش آمده بود که مقام‌های آمریکایی درباره جنگ افغانستان به مردم آمریکا حقیقت را نگفتند. در بخشی از گزارش هفته گذشته واشنگتن پست آمده است حامد کرزی رئیس جمهوری یک کشور بود که مقامهایش در فساد غرق بودند. کرزی در مصاحبه با واشنگتن پست گفته که بخش زیاد این گزارش درست است، اما او نیز ارزیابی های خودش را دارد. بنوشته روزنامه اولین چیزی که کرزی به آن اشاره کرده به گفته وی تلاش زیاد برای پنهان نگه داشتن حقایق به ویژه تلفات غیر نظامیان است. روزنامه به نقل از کرزی می نویسد بر سر این موضوع در سال 2007 با مقامهای نظامی آمریکا سخت مشاجره کرد و بر آنها فشار آورد که حمله بر خانه ها و بمباران روستاها را متوقف سازند. واشنگتن پست به نقل از کرزی نوشته است سرازیر شدن میلیاردها دلار در افغانستان یک عامل عمده فساد در افغانستان بوده، پولهایی که به گفته او چگونگی مصرف آن شفاف نبوده است. بنوشته روزنامه کرزی گفته است مقام‌های آمریکایی بنابر دلایل گوناگون با تلاش‌های او برای مبارزه علیه فساد مخالفت می‌کردند.
مسئول اتحادیه قصابان ولایت هرات می‌گوید روزانه تا 5000 مواشی از این ولایت به کشور همسایه قاچاق می شود. به گفته او قاچاق مواشی نسبت به سال گذشته حدود 30% افزایش یافته است. قصابان هرات می گویند 80% این مواشی به کشور ایران قاچاق می شوند. شاهپور صابر نگاهی به این مسئله انداخته و جزئیات بیشتر را از شهر هرات گزارش می دهد.
بازار قصابان هرات در طول روز به دلیل قاچاق مواشی به ایران کم رونق و قیمت گوشت هم بلند است. مواشی از ولایت‌های شمالی و غربی به هرات منتقل می‌شود و از این ولایت به کشور ایران به بهانه انتقال به ولایت‌های دیگر افغانستان قاچاق می‌شود. عبدالقادر رحیم‌زاده رئیس اتحادیه قصابان هرات از افزایش 30% قاچاق مواشی به کشورهای همسایه خبر می‌دهد.
مواشی در ولایت هرات وجود نداره که تکافو خود ولایت هرات بکنه. با آن هم روزانه ما به شما گفتم میتونم بین 5 تا 4 هزار رأس مواشی از ولایت هرات از این گنج کلان دولتی که در منطقه رباط قلو قرار داره از اینجا قاچاق صورت میگیره.
قصابان هرات مدعی هستند که 80% مواشی به ایران قاچاق میشود. قیمت هر کیلو گوشت گوسفند در بازار هرات به هر کیلو 430 افغانی است. برای افراد کم درآمد جامعه خریدن گوشت مواشی دشوار و در برخی مواقع غیر ممکن است. عبدالناصر و غلام سرور دو تن از قصابان هرات.
گوسفند به ایران قاچاق شده، به ایران میره. گوشت گوسفند بود خب ما مردم خارقی گوشت خورده نمیتونیم، به سال یک مراتب اگه بتونیم بخوریم.
همین گوشت بسیار قیمت بالا رفته، نمیتونیم ما این گوشت رو خریداری کنیم. واسه ازی که این گوشت میره به گوسفند قاچاق میشه، میره به جمهوری اسلامی ایران. امیدوارم که می جلوی ازی کار بزودتر گرفته شه.
حکومت افغانستان بر بخشهایی از مرزا کنترل ندارد و به همین خاطر قاچاق مواشی از 8 سال به این سو از ولایت‌های غربی بر ایران ادامه دارد. نجیب الله محبی عضو شورای ولایتی نیروهای دولتی را در راستای مهار قاچاق مواشی به ناتوانی متهم می‌کند.
قسمت اعظمی از مواشات و گوسفندا متاسفانه به دلیل فسادی که وجود داره، عدم تعهدی که هم مسئولین هم اون شهروندی که این کار انجام میده و او مالداری که آن انجام میده وجود داره و هیچ گونه نظارت و جلوگیری هم صورت نمیگیره، نه از طرف نیرو امنیتی نه از مسئولین ملکی.
در این میان اداره محلی هرات بر تدابیر شدید امنیتی بر مرزها و دروازه‌های شهر هرات در راستای جلوگیری از قاچاق مواشی تاکید میکند. عبدالقیوم رحیمی والی هرات در این مورد میگوید
به خاطر پیشگیریش امرای پلیس و ولسوالا و عدالت دولتی کار کرده رایستیم، یک مقدارش تانستیم که کم کنیم خاچاق، لیکن مطلق استاد نشده، ادامه داره و کوشش ما میست که مطلقا بند شد.
قصابان هرات میگویند که قاچاق گوسفند به ایران سود آور است و به همین خاطر برای قاچاقبران مواشی از هر کیلو گوشت بیش از 300 افغانی فایده میرسد. با این وجود محبوب الله ننگ سرپرست معینیت وزارت زراعت بر رادیو آزادی میگوید که تداوم قاچاق مواشی باعث انقراض نسل مواشی در افغانستان خواهد شد. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
طوری که در خبرها هم شنیدید، بعد از سرکوب خونین اخیر تظاهر کنندگان در بیش از 100 شهر ایران، ایالات متحده ای امریکا میگوید به شمول اقدامات تنبیهی بیشتر را در رابطه با حقوق بشر علیه ایران مد نظر گرفته است. این تحریم ها شماره از مقامات به شمول 2 قاضی ایرانی را هدف قرار می دهد که رهبری محکمه های ژورنالیستان، فعالان سیاسی و اقلیت های مذهبی را به عهده داشتند. جزئیات بیشتر را سید سمیع عباس ارائه می کند.
در یک اجلاسی که به میزبانی وزارت خارجه آمریکا دیروز 19 دسامبر در واشنگتن برگزار شده بود، وزیر خارجه آمریکا مایک پامپیو در مورد قیودات ویزه بر علیه مقامات سابق و فعلی ایران سخن گفت. این مقامات ایرانی در پامال کردن حقوق افراد دست دارند که در جریان مظاهرات صلح‌آمیز دستگیر شدند. آقای پامپیو در سخنرانی کوتاه خود به چندین مثال واضح پامال شدن روزمره حقوق بشر در ایران اشاره کرد. از جمله بازداشت یک زنی که حجاب را رعایت نکرده بود، فایر کردن به یک جوانی که از حق آزادی بیان و گردهمایی استفاده کرده بود. او همچنان به این موضوع اشاره کرد که اقلیت‌های مذهبی اجازه ندارند در مراکز خدمات اطفال مسلمان کار کنند و همینطور 11 ژورنالیستی که حبس شدند. وزیر خارجه آمریکا که در حلقه ایرانیان خارج از کشورشان در واشنگتن صحبت می‌کرد افزود ایران به خاطر مجازات ژورنالیستان خانواده های آنها را تحت فشار قرار می دهد. وزارت استخبارات ایران یک حرکت تهدیدآمیز را علیه اعضای سالخورده خانواده های ژورنالیستان آغاز کرده است. به گفته وزیر خارجه آمریکا، این مثال های انگشت شمار نمونه کوچک از بی احترامی رژیم ایران در برابر حقوق بشری مردم آن در 40 سال گذشته می باشد. اجلاس وزارت خارجه آمریکا یک ماه بعد از آن برگزار شد که در مظاهرات ماه نوامبر ایران بر علیه بلند رفتن نرخ نفت در این کشور، با گفته سازمان عفو بین الملل یا امنیستی انترنشنل، 304 نفر کشته شدند. ایران این ارقام امنیستی را رد کرده و غلط می خواند، ولی خودش کدام رقم دقیق را ارائه نمی کند. هزاران نفر دیگر در این تظاهرات بازداشت شدند. وزیر خارجه آمریکا در خطاب به رهبران ایران در اجلاس دیروز 19 دسامبر گفت: من به رهبران رژیم ایران پیام دارم. اگر شما خواهان احترام دوباره از سوی مردمتان و جامعه جهانی می باشید، اگر شما خواهان ثبات و رفاه کشوری که یک زمانی بزرگ بود می باشید، پس به تعهداتی که کرده اید احترام بگذارید. شما باید به حقوق بشر احترام بگذارید. همزمان با اجلاس وزارت خارجه آمریکا، وزارت خزانه این کشور اعلان کرد بر علیه دو قاضی ایران که در صدور احکام مهم علیه فعالان سیاسی، ژورنالیستان و اقلیت‌های مذهبی دست داشتند، تحریم‌ها را اعلان کرده است. این دو قاضی ابوالقاسم صلواتی و محمد مقیسه می باشند که در محاکم کنونی برای مجازات فعالان سیاسی، اعضای اقلیت‌های قومی و مذهبی دست دارند و در محاکم بعد از انتخابات سال 2009 هم احکام طولانی حبس و اعدام را علیه فعالان سیاسی و ژورنالیستان صادر کرده بودند. با گفته وزارت خزانه آمریکا، صلواتی و مقیسه هدف تحریمات اتحادیه اروپا هم قرار گرفتند. رادیو آزادی.